أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليك يا أبا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عرایزمون تحت عنوان معنای درک حضور تاریخی اصحاب امام حسین علیه السلام هست. همانطور که در جلسات گذشته هم عرض شد، متفکران دنیا متوجه شدند که فرهنگ مدرنیته گاهی رخدادهای قدسی رو در حجاب میبره، با عقل مدرن و عقل مدرن اونها رو سعی میکنه نشان بده و از هویت خودش خارج کنه. و عنایت دارین در همین رابطه مرحوم شهید مطهری اون بحث تحریفات عاشورا رو دغدغه مندان متذکر شدن، یا آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه اون پس از 50 سال یکی از کتابهای خوب تحقیقی در رابطه با کربلا کتاب آقای دکتر شهیدی است. این بزرگانی که جهان رو میشناختن متوجه شدن که کربلا رو باید در روح تاریخی خودش پیداش کرد. به همین جهت عرض کردم میگن پدیدار، با نگاه پدیدار شناسانه تاریخی رخداد رو باید ببینیم و این خیلی مهمه. حداقل رفقا به دو دلیل باید روی این موضوع حساس بشن. اولا اینکه اگر قبول داریم که کربلا یک حادثه فراتاریخی است، خیلی شواهد خوبی دارید که کربلا جوابگوی همه روح‌های آماده گسترده گشوده پرظرفیت برای اینکه انسان در نسبت با خودش در مواجهه با کربلا متعالی بشود، روی این عنایت داشته باشیم. پس اولا ما باید متوجه باشیم که کربلا فراتاریخی است. ثانیاً این رخداد در امروز ما چقدر قصه امروز ما رو معنا می کند. چیزی که فکر کردم میتونه کمک کنه، بیایم ببینیم بر اصحاب امام حسین چه گذشت. اینجاست که یه خورده باز مطلب حساس میشه، به اعتبار اینکه در این شخصیت ها گفته ها و نگفته هایی هست. اصلا میگن اگه خواستین یه رخداد تاریخی را دنبال کنی، به قول خودشون میگن اگه یه متن تاریخی را میخواین دنبال کنید، بین سطور را بخوانید، ننوشته ها را بخوانید. یا باز اگه میخواین یه رخداد رو تحلیل کنید، گاهی از سکوت و نگفته ها روح تاریخی قضیه معلوم میشه. خیلی میتونیم در این مورد صحبت داشته باشیم. حدثم اینه که تا اینجا حساسیت قضیه برای رفقا روشن شده است. دیدین حالا من یه مثال میزنم، ولی بحثش خودتون بیشتر دارین. مثلا طرف داره در پیاده روی 40 حرکت میکنه، حالا یه دوربین بیاد جلوش که آقا مقصدتون چیه؟ خب این اونجا در حدی که این فضای دوربین یه صلوات بگیر. فضای دوربین ایجاد میکنه حرف میزنه. ما که میدونیم این حرفایی که این میزنه این بیش از ایناست. مثلا میگه برای خدا میان، یا نمیدونم انشاءالله مثلا حوائجمون برآورده بشه. اما وقتی دقت میکنیم نه، یه روحی داره در شخصیت ایشون ایشون رو جلو میبره. خب اونم که نگفتنیست. اینا مثال زدم برای اینکه تو کربلا حالا هزاران حرکات و کلمات هست که پشتش یه روح تاریخی نهفته است. یه نمونه و هزاران نمونه. من تو این متن بحث جناب حضرت قاسم را میخوایم به اصطلاح با هم دیگه پدیدار شناسی بکنیم. شما بهتر از من میدونین چی شد نسبت حضرت قاسم با کربلا، با امام حسین و با دشمن. ولی خود متن من میخونم به اعتبار اینکه ترجمه جناب اللهوفه میگه که در قضیه به میدان رفتن حضرت قاسم ابن حسن صحنه بسیار عجیبی آفریده شد، حاکی از تصمیمی برای حضور در تاریخی که در حال آغاز است. این تیکش را عرض من است. دوباره میخونم. صحنه عجیبی آفریده شد حاکی از تصمیمی برای حضور در تاریخی که در حال آغاز است. خیلی رو این دقیق باشیم. خب چرا این پسر اینجور در صحنه است؟ هر تفسیری میخواید بکنید مواظب باید باشیم مطلب رو تقلیل ندیم. متن است: نوجوانی که لمیه یبلغ الحلم، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بود، در شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن فردا کشته خواهند شد، گفتن همه تون کشته میشین، این نوجوان 13-14 ساله عرض کرد: عمو جان، آیا من هم در آن میدان به شهادت خواهم رسید؟ امام حسین علیه السلام فرمودن: عزیزم، کشته شدن در زاغه تو چگونه است؟ عرض کرد: اهلا من اصل. رو همینجا باید خیلی فکر کرد، خیلی باید فکر کرد که بر این جوان چی میگذرد. این جمله یه جمله نیست که از دهان هر کسی درآد. تو اون شب، تو اون هیبت دیگه، وقتی هم که بگن همه شهید میشین، خب یه جوان 13-14 ساله چقدر باید، دو نکته، حس واقعیتی تاریخی حضوری بکنه. این جمله جمله نیست که از دهان هر کسی بشه درآد. خواهش میکنم، دوباره عرض میکنم، بر روح و روان و افق فکری این جن و جوان چی میگذره؟ خب جواب داد که اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر است. حالا جمله ما همینه. در این جمله در آن فضا مسلماً رازی نهفته است که جناب قاسم در منظر خود چه میبینند که حضور در آن تاریخ را از اصل شیرین تر میدانند. ببین، به هم که نباید که دروغ بگیم. مثلا کشته شدم، صرف کشته شدم، کنار امامم کشته شدم. خب آدم میگه خب کشته میشیم، چاره نیست، وفا میخوایم بکنیم. یعنی این چی پیش اومده است که این جمله ماورای این حرف هاست؟ در دانه دانه و حالا عرایز بعدن پیش اومد راجع به حضرت زینب، عرایز قبلا پیش اومد در رابطه با زهیر، در رابطه با ابوالفضل. این جملات اینها در شب عاشورا یک روح تاریخی دارد، یه معنای ظاهری. بنده اینطور ادامهش دادم: قال الراوی و خرج غلامون، ناگهان دیدیم که از طرف خیمه های ابی عبدالله پسر نوجوانی بیرون آمد که ان وجهه شقت و قمر، چهره اش مثل پاره ماه میدرخشید. فجعل یقاتل، اومد و جنگید. همینجا هم سوال است: چنان با شهامت و دلیران جنگید و بر قلب دشمن تاخ تا اینکه بر او حمله کردند و شهیدش کردند. میدونین دیگه، این هم سواله، آخه چرا اینقدر با حرارت می جنگی؟ چرا اینقدر امیدوارانه می جنگید؟ اینا ریزه کاریه کربلاست. آخه شما که خودتون می دونین همدون شهید می شین، پس چرا اینقدر چی بهش میگن سلحشورانه امیدواره، انگار که زنده تر از همه زنده ها در صحنه. خب راسته این اینه که میگه که چنان با شهامت و دلیران جنگید و بر قلب دشمن تاخت تا این که بر او حمله کردند و شهیدش کردند. آیا راز این همه جدیت و امیدواری جز در آن است که حضرت قاسم با هوشیاری تمام توانستند از اینجاش حضور تاریخی که با حضرت ابا عبدالله آغاز شده است رو درک کنم؟ همه حرف بنده اینجاست، تا آخر جلسه هم همه حرفم هم یک کلمه است. آیا کربلا یعنی یه آغاز تاریخی؟ تا اینا با من همراهید. خب این اصحاب کربلا در بصیرت و شعورشون چطور اینا دیدن که دارن با امام حسین یک تاریخی رو آغاز میکنن؟ خب اگه این درست بشه و خودمون رو امروز اندازه گیری میکنیم که آیا ما در انقلاب اسلامی هم دو تیپ داریم، میدونین که یه تیپ داشتیم که میخواستن شاه بره مستقل بشن، کشور مستقل بشن، آدم های بعدی هم نبودن، یه دیگه قلیلی بودن که متوجه شدن دارد با انقلاب اسلامی تاریخ آغاز میشه، پس زیر سم اسب و ماندن و نماندن فرق نمیکنه. که خدا کند که شاید امیدوارم در مورد حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر باز بتونیم این اجمال و تفصیل کنیم که این هم یه زن، زن روحیه لطیف، اینجور کشته دادن عزیزترین عزیزش را شهید کنن، اونجوری قرار اون صحبت ها میکنه جلو ابا عبیدالله، بعد اون بعد با یزید اصلا مناسبات ها برزن. تو این از کجا آوردی؟ از من بپرسید، چون جمله را که شدین دیگه، ما رأی تو الا جمیلا، آخی کی میتونه این حرفا بزنه؟ مگه میشه کسی این حرفا بزنه؟ جز کسی که میفهمد که همه تاریخ آینده مال حسین است، جز این که درک شعور تاریخی دارد. این غیر این است که بهش برند و جهنم نرند و کنار پیامبر باشند. خود پیامبرم تمام تلاششون ما اوزی نبی مثل اوزی، میفهمه که در این سختی ها چه افقی گشوده شده است. در شماره هایی که در پیش داریم حالا همش با این ادبیات هست که ما چطوری لایه های پنهان کربلا را ببینیم. در شماره یک عنوانش حساس است، ما و سلوکی خاص. ما اگه کربلا را ببینیم اون وقت حضرت سجاد عزیز را درست میبینیم. خیلی سخت است دیدن حضرت سجاد. حداقل این دا بگم، خوندین دیگه، حضرت میفرماد وقتی ما وارد کربلا شدیم به اندازه ی انگشتان دست کسی ما رو دوست نمیداشت. اینجور جو ساخته بودند و که آقا حالا به زبان ما اینا طالبانی هند و اینا خطرناک هند. ولی این سبک چه سبکی بود، چه سبکی بود که خود هشام ابن عبدالملک نامه می نویسد که شنیدم نعلین ها پشت سر تو صدا در می آرد. اصطلاحاً یعنی چی؟ خیلی ها پشت تو. این روش حضرت سجاد قوقاز. عنوان بحث من اینه، ما و سلوکی خاص. در راستای درک تاریخی نهضت ابا عبدالله باید گفت که بعضی مواقع سخنها یا از اثر می افتند، خیلی حرف رو این دارید، و یا شرایط طوری است که افراد به سخنها گوش نمی سپارند. ما خیلی مشکل داریم، ما هنوز نتونستیم حرفامون را روحی که شهید رئیسی پیش آورد جلوی این تاریخ، ما نتونستیم اینا تبیین کنیم، زبان تبیینش رو نداشتیم، برای همین گوشها آماده شنیدن نیست، چون میگن اینا میخوان همون حرفا دیروزشونه بزنن. بله، یا شرایط طوری است که افراد به سخنها گوش نمی سپارند و از این جهت در کربلا دعوت بی صدا مکمل دعوت با صدا شد. دیگه خودتون که بلدید. حالا خیلی نمونه داریم. شما اصلا این برخورد حضرت امام حسین علیه السلام و با علی اکبر چطوری از عصر اومده، روزها صحبت میخواد، چطوری اومدن پای، نه این افتادن در میه معنا، عشق و عاشقی اومد، بعد با دو زانو، بعد صورتشونو به صورت حضرت بذارن. اینا با یه شخص سلحشون نمیخونه. این که مثل شدی روز اول جلسه اول این بحث که این جلسه سومش است عرض کردم، اون چه حمید ابن مسلم میگه حالا این همه ضربه دیده است، این همه اذیت شده است، عصر عاشورا اون چنان میشورد که لشگر حمله میکنن، با یه حمله طرف چپ لشگر فرار میکنن، با یه حمله این انرژی شور و حیات و جدیت قصه ای پشتش خوابیده است. این عشق و معاشقه یه روحی را داره به تاریخ عرضه میکنه، و اگر اینا نبود قهرمان به قول شهید مطهری عزیز خیلی داشتیم، ولی حسین یکی هم نداشتیم. و از این جهت در کربلا دعوت بی صدا مکمل دعوت با صدا شد، و حضرت ابا عبدالله با حرکات خود و از طریق گفتارهای کوتاه و در عین حال عمیق سخنهایی گفتند به وسعت همه تاریخ، همانطور که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با سیره و حرکت خود، سیره و حرکت خود از یک طرف و در حکمتهای نهج البلاغه از طرف دیگر با ما سخنها گفتند و وجدانهای بیدار از درون خود در سکوت اولیای الهی سخنهای عمیقی را شنیدند. ما راهمون یه راهی دیگه است. ما راهمون دیکتاتوری رسانه‌ای نیست، پروپاگاندهای سیاسی نیست. ما یه راهی داریم که جهان بشریت را میتوانیم تسخیر کنیم. ادبیات دیگه بینا که بهتر بلدید، اصلا جمله نهج البلاغه را که حضرت نگفتن، بعدن شیخ رضی دنبال این بود که عالی ترین حرف ها را تنظیم کند، شد نهج البلاغه. یعنی امیرالمومنین زبانشان زبان جان هاست. حرکات ابا عبدالله و سخنان ابا عبدالله زبان جان هاست. ادامه حال ما این و انسان های این دوران و شرایطی که شرایط آگاهی های فراوان است رفقا. امروز بشری را روبرون که خیلی این چیزا که شما میگین میدونند، از من به خصوص، مثلا این جریان حضرت قاسم، جوانای عادی هم بهتر از من میدونند، اما چی باش باید در میون بگذاریم که از لایه هایی که جان این انسان را از طریق حضرت قاسم می شود متعالی کرد و بیش از پیش به خودش برگردان، این در میان بیاد. یه گفتگوی خاصی می خواد. حال ما این و انسان های این دوران و شرایطی که شرایط آگاهی های فراوان است، با حضوری که با کلمات اشاره گونه برای انسان های این دوران حاصل می شود، با توجه به این اهمی توان به انسان هایی فکر کرد که با وجدان تاریخی خود از سکوت ما در عین حضور خاصی که در ما به ظهور می آید سخن ها می شنود. آیا میشه از حرکات و سکنات، از سکوت شما، از جلسه تحلیفه که مثلا برای رئیس جمهور بیش میاد، از سخنان همراه با سکوت و اشاره رهبری در تنفیذ شما تاریخ خودتون رو حس کنیم؟ نید با توجه به این ارمی توان به انسانهایی فکر کرد که با وجدان تاریخی خود، مردم ها ساده نگیریم، از سکوت ما در عین حضور خاصی که در ما به ظهور آمده سخنها می شنوند، سخنانی مانند سخنان حضرت ابا عبدالله در ظهر عاشورا، که آن حضرت با به سرگذاردن عمامه رسول خدا، اینا رو که بلدید، و پوشیدن نعلین آن ارزا، یه مرد جنگی، یه مرتبه تازه سوار اسبم نشد که دل دل که میدونید که، یعنی سوار قاطر پیغمبر بشه، همه چیز بوی یه چیز دیگه میده، بوی جنگ نمیده. خودش هم که شبش قبلش گفتن بحث مقاتل است، اینا چی را باش با ما در میون میگذاره؟ و پوشیدن نعلین آن حضرت نظرها را به سراغاز، یعنی به سیره پیامبر انداختند، در نسبت به آینده‌ای که از طرفی نهضت آن حضرت در و از طرفی نهضت آن حضرت در کربلا پیش خواهد آمد. منظورم اینه که در نسبت به آینده‌ای که از طرف حضرت حضرت پیامبر پیش اومد یه جریانی، بعد داره به حاشیه میره، از طریق حضرت ابا عبدالله دارن گوش زد میکنه. این جمله را برد این دیگه فرمان الا تران ان الحق لا یؤمن و ان الباطل لا یتناها عنه. این وسط این جمله چی کار ازش میاد؟ یعنی من بنا دارم اون آغازی که آغاز آغازهاست را با عبور از حجاب بنی امیه دوباره برگردونم، یعنی فردای من رو که فردای متعالیست با اون سراغازی که آغاز بزرگ است به هم وصل کنم. و معلومه هر حرکت توحیدی موانعی داره، مهم اینه که حسینوار حرکتی بکنیم که معلوم بشه آقا ما فرزند اون آغازیم. و این خیلی کار ازش میاد و بندم حرفایی دارم. و این یعنی نهضتی که بنا دارد با نظر به آغاز حضور در آینده را معنا کند. روی خیلی رفقا بمونید. همه تلاش دشمنان همیشه این بوده است که دید مرحوم مطهری رحمت الله علیه در اون کتاب خوب حماسه حسینی بفرمان یه کاری کرده بودن که مردم اصلا یادشون بره پیغمبرها. و خدا میدونه اینا رو محققین میگن، میگن با امام حسین علیه السلام پیغمبر دوباره به تاریخ برگشت. ما روش هایی باید داشته باشیم که مردمی که تحت تأثیر رسانه ها و همین چیزا که بلدید یادشون میره که ما یه حضوری بیش از حضور این که فکر میکنن مثلا ما انقلاب کردیم که بریم بهش. عرض کردم کی امام واجب کردن حضور در جبهه ها را؟ ولی بچهات با حضور در جبهه ها تاریخ توحیدی این نهضت را نشون دادن. اینا باید دوباره به گفتمانی خاص که گفتمان خاصیست با ما پیش بیا. در شماره دوم که باز تو همین مبنا داریم با همدیگه صحبت میکنیم، لااقل خودمون بفهمیم کجا هستیم. این خیلی مهمه ما بفهمیم کجا هستیم. حضرت آقا دیدین در نامه‌ای که به دانشجوهای آمریکا نوشتن، جمله خیلی جمله مشهور است بین به اصلاح ما، فرمودن که شما در جای خوب تاریخ ایستاده اید، در جای درست تاریخ ایستاده. یعنی چه؟ یعنی مثلا اونایی که رفتن اون پیروزا جلسه ای که مثلا آقای رئیس جمهور بوده نمیدونم جلسه عزاداری بوده ریختن به هم، در جای خوب تاریخ ایستادن یا بدترین جا ایستادن؟ جای تاریخ ایستادن یه چیز حساسی است. حالا مثال این است، قصدشون هم که به قول خودشون قربت علی الله بوده. این روحیه ای که ما بتونیم بفهمیم در کجای تاریخ هستیم، اینا باید از صحبت های 14 خرداد حضرت آقا پیدا کنیم. عجیب بود این صحبت ها. حتی اومدن از جملات غیر خودی آوردن که خود اونا میگن که اسرائیل تعبیرشون بود در حال ذوب شدن است. وقتی ما اینقدر در تاریخ خودمون با این قدرت حاضریم که دیگه چیزی نیست مسائل جزئی. حضور در تاریخ خود با توجه به نکته فوق، آیا به این نکته فکر کرده ایم که برای ادامه تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمد، مولای من حضرت ابا عبدالله با حرکات و سکنات و سکوت و سبک زندگی خود فردای خود را با سلوک خاص معنا کنیم؟ اگر حضرت ابا عبدالله به عنوان یه سلحشور ساده می رفت وسط، یا کشته می شد یا کشته نمی شد، هیچی نمی شد. اما یه سبک چیز کربلا، یه که با حرکات مانند مولای من حضرت ابا عبدالله با حرکات و سکنات و سکنات و سکوت و سبک زندگی خود فردای خود را با سلوک خاص معنا کنیم، تا در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده حاضر باشیم و گفتار و گرفتار سرنوشت ریزش های انقلاب که عین بی آیندگی است نشویم. من در اینجا خیلی برای رفقا عرایض دارم، بعضی اینا که الان بریدن نه اینکه فکر کردن آدم های بدی هن، میگن نمیشه، راست هم میگن نمیشه، با این زور و زراحه گردن کلوفتی ها نمیشه. یه سبکیست که در عین قدرت حکمت دیگه، خودتون بلدین دیگه، تا گرفتار سرنوشت ریزش ها که عین بی آیندگیست نشوید. مانند سرنوشت بعضی از صحابه پیامبر که کارشان به ثروت اندوزی کشید و مقابل مولایمون علی علیه السلام ایستادن و بهانه این شدن، ببین چه ظلمی اینا کردن، تا عده اسلام را امر قبیلگی و گروهی فرض کردن، امری که متاسفانه در مسیر انقلاب اسلامی نیز پیش آمد و ما نیز باید مانند مولایمون علی علیه السلام با حرکات و سکنات و سکوت و سبک زندگی و خود فردای خود را با سلوکی خاص معنا کنیم، تا در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش اومده از حاضر باشیم. دو تیپ خب میدونیم که بود، یکی مثل طلحه و زبیر اینا که اصلا بریدن به یه معنا، بردن نمازشون میخوندن، آثروت هم قوقا دیگه. بله، این وقت طلحه فوت کرد با تبر طلاهاش قسمت کرده. خب اینا یه تیپ، این یه تیپ هم مثل محمد حنفیه یا ابن عباس، اینا هم اینا دلسوزه امام حسین بودن، اما به قول آقای مطهری میخواستن تن حسین رو نگه دارن. شما الانه چرا؟ چون اصلا متوجه نبودن. حالا اون طلحه و زبیری که کار نداریم، اونا یه ضربه، همین راندخانه ایران مالی که شما الانه در کشور میدونید، اما این که شما متوجه باشید بعضی مذهبی ها، عبدالله جعفر آدم کمی نیست، همسر حضرت زینبه، میرد برای امامزه امان نامه بگیره که حالا بس اصلا عزیز دل ماست، از جهت این که بالاخره پدر شهیده و بعدم وفادار بود به حضرت زینب، اما اون زمان اینا متوجه نیستن که یه تاریخی شروع شده است. حضرت ابا عبدالله داره تاریخی را شروع میکنه. روشنفکرای ما هم همینطورن. اینا که خائن نیستن، خیلی هاشون متوجه نیستن که انقلاب اسلامی یه تاریخ هست برای عبور از استکبار، نه عبور از تمدن، حالا توی یکی از شما را هست، نه عبور از آزادی، بلکه با انسان فرهیخته در جهان حاضر شدن. این جنس حرکت ابا عبدالله و جنس تاریخ انقلاب اسلامی است. در شماره 3 اینا انشاءالله کمک میکنه برای فهم مطلب. عنوانش است یقینی ترین حضور. اگر متوجه باشیم، اگر متوجه توحید هستیم، توحید یعنی چه؟ توحید یعنی خدا یکیست و دو نیست، توحید نمیگه. توحید یعنی حضور رحمت واسعی خدا در هستی. توحید یعنی خرمشهر را خدا آزاد کرد. توحید یعنی این که دلهای مردم آزاده این چنین از غزه خدشه‌دار است و این چنین به ایران احترام میذاره. توحید نوریست از حقیقت که در جهان ساطع است. حالا با این اگر متوجه توحید هستیم و با نظر به توحید و به حکم تجلی دائمی انوار الهی همواره در هر زمانی نسبت هر زمانی خداوند نسبتی با ما برقرار می کند و با حاضر شدن در همان نسبتی که خداوند با ما برقرار می کند، انسان می تواند به حکم خلیفت الله بودن نسخه ای از خداوند شود. رو این خودتون فکر کنید. یعنی واقعا شما در بعضی حال حاج قاسم شهید رئیسی در اوجش حضرت آقا، یعنی شما اینها را آینه های اراده الهی میبینین که در حرکات و سکناتشون حاضرن، یا آدم های خوبی میدونین؟ نه، خلیفت اللهی اسمش اول انی جائلون فل ارزه خلیفه، نه پیش خودش، فرمود من میخوام در این زمین خلیفه ایجاد کنم که نسبتی از اینها با من همون نسبتی است که شما با خدا دارید از طریق اینها براتون پیش میاد، که اهل تقوا خود را در آن حضور احساس میکنه. اهل تقوا یه لغت خاصیه، یعنی اونایی که خیلی مواظبن همه جوانب در نظر گرفته بشه. خیلی خیلی سخته. مثلا میگم طرف گفت که آقا منتشر کردن که حضرت آقا به فلانی رأی داده، بعد دیدین که من گفتم خب آقا چرا آقا نفع نکردن؟ خب اگه نفع میکردن که یعنی پس به این رأی ندادن به اون رأی دادن. می چقدر سخت شو دقت کن تو جریان هستین. آقا نه ما با هزار دستگاه فهمیدیم که آقا مثلا به فلان نامزد رأی داده. بعد خب فقط دفتر گفتن بد اخلاقی کردن اینا رو میگه. گاهی گفتم بد اخلاقی کرده، خب خواستم میگن نه. وقتی سرت نمیشه اگه بگن نه اون وقت چی میشه؟ اون طرفش اثبات میشه. خیلی حساس از قضیه تقوا. یعنی مثال ساده دارم میزنم، حتی در امورات محرم، در کوچک، در این کارا، حتی در این نزد دادنه به این زیبایی، باید همه جوانب رو در اوج دقت در نظر گرفت تا معنی بشه که در تاریخ خودمون بودن به چه معناست. و این یقینی ترین حضور از کدوم ارزم ها چیه؟ یقینی ترین حضور رفقا خیلی روش فکر کنید. ببینید شب حمله را دیدین دیگه، یا اونا کشیدن شب حمله، بچه ها در دیگه بیش از این زندگی براشون معنا نمیداد. ممکنه بود به احتمال زیادم بعد شهید بشن، اما در خوب جایی ایستاده بودن. اینا میگن حضور در تاریخ یعنی در یقینی ترین حضور حاضر بودن. زیرا حقیقی ترین معنایی که هر کس میتواند از خود و از دیگران در هر در زمانه داشته باشد حس میکنه. ما با کربلا خدا میدونه به اینجا میرسیم، عرایزی خواهم داشت. عصر عاشورا اینقدر بعضی اصحاب خوششون اصلا با شعف و شنگولن، تو اون کتاب راز شادی امام حسین در قتلگاه اون روایت رو آوردیم، چرا اینا اینقدر خوششونه؟ خب برای اینکه در مغز هستی ایستادن دیگه، اصلا بدن داشتن و نداشتن که فرق نمی کنه. یخته رو اینا دیدین الحمدلله اینا را. در شماره بعدی میخوام بگم معنای درک حضور در تاریخ این یه چیزی نیست که فکر کنین مثلا حالا اگه فکر کنین نمیدونم یه چیزی بخونیم. گاهی تو سایت از ما سوال میکنن که شما میگن حضور تاریخی تعریف کنین، میگن که تعریف بردار است، یه حس حضور است. همین که میگه تعریف کنین برای همین تا عمرش نمیفهمه. مثل این است که حالا من برای این تو فلسفه میگم هیچ وقت خدا تعریف بردار نیست، ماهیت او انیت او. اگه تعریف کنیم خود لم یله و لم یول همش لم و لم یکن و لم یکن لهو کفنا، پس چی تو شد؟ هیچی. خدا هیچ چیز نیست، لیسه کمثل ایشه. حالا هیچ چیز نیست، نیست یا هیچ چیز نیست؟ نه لیوان است، نه ابر است. این یه حضور خاص میخواد. میخونم وقتی انسان در مسیری قرار گیرد که احساس سرگردانی و بی‌آیندگی بکند، باید باور کند هنوز متوجه اراده الهی در تاریخ نشده. همینطوره بعضیا نمی‌فهمن که این یه اراده خاصی است، زیرا حقیقت انسان با حضور در تاریخش برایش پیش می‌آید. خیلی مهمه. بر همینم شما ببینید با کربلا بیشتر با اولیای معصوم مرتبطید، یا در مورد امیرالمومنین بیشتر معنوسین. چرا؟ چون در دله تاریخ ظهور کردن. وگرنه مگه امامو فرق میکنن؟ به قول خودشون کلنا محمد صلوات الله علیه. اینجاست که با هم دیگه باید به اندیشیدن برسیم که راستی ما چه معنایی از خودمون معنای ماست. هنوز میگه زیرا حقیقت انسان با حضور در تاریخش برایش پیش میاد، حضوری که به خودی خود قابل دیدن نیست، ولی میتوان آن را از درون درک کرد به همان معنای یومنون بالغیب. شما زیاد اینا میخونید، اول قرآن دونم هست یومنون بالغیب یعنی چی؟ یعنی باور کنیم که اسمش ایمان نیست، ایمان قلبی است. یعنی باید جانمون حس کنه شما قبول دارید خدا هست، این که اسمش ایمان نیست، این یه باور خوبیه. ایمان به خدا یعنی حس حضور خدا در مناسبات. ایمان به خدا یعنی احمد آقا کاظمی میبینه خدا اینجاست، گفت خدا رو خرم شد، خدا رو آزاد کرد. ایمان به خدا، ایمان به غیب یک نوع حس حضور است. میگه به همان معنای یومنون بالغیب که به معنای نظر به حقیقتی است که تنها در آینه حادثه های تاریخ ظهور میکند و انسان با رشد بعد از رشد، نمیگن صراط، در صراط شما ببینید هم میرید هم هنوز بازم باید برید، بازم میرید، با این میگن صراط. و انسان با رشد بعد از رشد در مسیر تحقق هرچه بیشتر تعالی خود قرار میگیرد، مانند صحنه های مختلف که با انقلاب اسلامی ظهور کرد و انسان میتواند متوجه وسعت روح ایمانی خود در جهان بشود. رو این خیلی فکر کنید، به همان وسعتی که یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آن حاضرند که اگر در شرق عالم باشند خود را در غرب عالم میدانند. اینا که حتما شنیدین. و حالا من سوالم اینه، الان شما چقدر اونجایید؟ یعنی الان ما نمونش حضرت آقا مقام معظم رهبری، الان ایشون کجاست؟ یعنی در فقط در جایی که بدنشون هست، یا بیش از خود آمریکایی‌ها، بیش از روسا، بیش از چینی‌ها در جهان اونها حاضرن. این یه روحانیت عجیبی است و بچه‌های ما با درک انقلاب اسلامی والله اینجا قرار می‌گیرن. به همان وسعتی که یاران حضرت در آن حاضرن که اگر در شرق عالم باشند خود را در غرب عالم نیز می‌یابند، زیرا انسان در ذات خود منطقه‌ای است گشوده در رفع دوری از چیزها و تقرب به آنها، و این امری بود که امام حسین علیه السلام به خوبی درک کردند. امام خوب می‌دونن دارن در همه تاریخ حاضر میشن. دوباره عصر عاشورا، این شور حضرت، این جدیت، این اراده، این عزم، ای مرد میخوای کجا باشی که این همه امیدواری؟ خوب میدونه کجا هست. و از این جهت تا قیام قیامت خود را در هر صحنه‌ای که صحنه مقابله حق در مقابل باطل است حاضر میابن. و این نور را حضرت قاسم علیه السلام هم دارن. آیا در این زمانه این شهید رئیسی عزیز نبود که در ادامه دولتی که بخواهد مسیر عدالت را پیش کند حاضر بود؟ ارادت ما به مرحوم شهید رئیسی این حضور در تاریخ بود. رو این رفقا خیلی بمونید، شهید رئیسی یک ادامه خاصی بود. میدونست در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی این تاریخ کجا بایستد و افق آینده را نشان داد تا معلوم شود راه بسته نیست و نباید مایوس شد حتی به قیمت شهادت. وقت اگه یاد باشد اونجا ما بحثمون بود یقینی ترین حضور. حالا با هم دیگه دوباره صحبت داریم یقینی اصیل ترین بودن. یه وقت شما میگوی که آقا من در پیش خودم در نسبت با کربلا حس میکنم خودم دارم تکرار میشوم، اون عرایزی که شد. یعنی واقعا آدم نمیدونه که با کدوم اصحاب کربلا خودش نیست. از مثال جون را زدم، غلام سیاه جناب ابیذر. هیچ کدوم اینا این نیست که ما نیستیم، همه حضور برتر ما. این یه نوع هست. پس از یه جهت ما در کربلا داریم خودمون را تکرار می کنیم در تاریخ امروز. نکته دیگه هست که خب حالا این خودمون را در چه بودنی، بودن عجیبی هم ما می خواهم. این حالا شما امروز همون که مقدمه عرض کردم، شما با این ادبیات اگر آروم آروم با خودتون و با بقیه صحبت کنید، فردایی که این جوانای ما یک سوالاتی دارن، این سوالات سوالاتی است که با مناسب سوالشون ما جواب میدیم، وگرنه اون سوال از امکان امروزی و مسائل امروزیش میکنه ما جواب دیروزین بهش میده. اینه که متاسفانه و صد متاسفانه جوان ما یک نوع دوگانگی با ما داره، اصطلاح هم میگن گسست نسل ها. من قبول ندارم مطلقا اونجور که دشمن میگه، ولی ما هم جوانهامون رو باید حساس بشیم که در نسبت فهمی که در پیش خودش دارد با او گفتگو کنیم، که اصطلاح هم میگن دایلوگ باید پیش بیاد، حالا ترجمه شاید نشد بکنیم. به هر صورت پنج، اصیل ترین بودن اصحاب امام حسین علیه السلام با نظر به آن حضرت به اصیل ترین بودن فکر میکردن، که چیه؟ که بودنیست به وسعت همه تاریخ، کربلای جبهه ها یادش بخیر. این بودنی به همه تاریخ، شما از همه بهتر میدونید این جوان میمد که فتح تاریخ بکنه ذیل حرکتی که حضرت روح الله جلوش گذشته بود. اصحاب امام حسین فکر میکردن که بودنیست به وسعت همه تاریخ ذیل اراده الهی، برعکس جبهه مقابل لآنها که گرفتار بلای بی تاریخی بودن. اصطلاحا میگن اکنون زدگی، دیروز امروز هم نداره. هم دیروز اونهایی که مقابل ابو عبدالله بودن با هر شکلی یتقربون چی به خدا، حضرت سجاد میفرمان که اینها قربتن الله به دمهی حسین رو شهید کردن. همینه، امروز هم همینطوره. هر کس در تاریخ انقلاب اسلامی نباشد، چه به نماز نشسته باشد چه به شراب ایستاده باشد، این در بودنی که بتواند ایمان را تجربه کند نیست. برعکس جبهه مقابل آنها که گرفتار بلای بیتاریخی بودند و زمانه خود را نمی شناختند، آنهایی هم که در این زمانه نمی دانند ملت ما از انقلاب اسلامی چه می خواهد و نمی دانند. ببین در دل آزادی کدوم شما با آزادی مخالفید؟ ما هیچ کدوم مخالف نیستیم. قانون کدوم ما با قانون مخالفید؟ علم کی مخالفید؟ توسعه با تکنیک کی مخالفید؟ اما اینا یه جوری اینا رو میگن که انگار نیاز به ایمان نداریم. همینا رو داشته باشید، دیدین که این جبهه های، حالا میخونم، نمیدانن دل در دل آزادی و قانون و توسعه و علم و تکنولوژی باید به حضور در بستر توحیدی آخرالزمانی نایل شد. این میگه اینا مشکلشون چیست؟ دانسته و یا نادانسته همواره گرفتار بلای بی تاریخی و بی هویتی هستند و به جای آن که با دیکتاتوری رسانه‌ایشان با بقیه سر جنگ داشته باشند، باید خود را بازخوانی کنم. گفتن که آقای رئیس که بیاد دیوار میکشه تو پیاده رو، یعنی با دقت کردین یه جریانی دیکتاتوری محض است، تهمت و دیکتاتوری. خب حالا مشکلشون خودشونن، یعنی آقا شما با آزادی و علم و قانون و تکنولوژی مخالفید. نه، ما تمام اینها را در یک بستر تاریخ توحیدی معنا میکنیم. ما به کربلا اقتدا میکنیم. حضرت ابو عبدالله دیگه دین گفتن میخواید برید برید دیگه از این آزادی. بعدم گفتن اگه کسی بدهکار است به یک کسی، هرگز نباید ترشگر من باشه، چون همین که تو شهید شدی، ولی بالاخره اون بدهکار روح تاریخی ما را از اون حضور با صفاش کم میکنه. میگه نه، اینها باید با خودشون درگیر بشن. خود شکن آیین شکستن خطاست. اینان هنوز هم نمیدانن حضور تاریخی در بستر توحید چه اقتضاعاتی دارد و معنای آزادی و قانون و تکنولوژی چه باید باشد تا زندگی همواره جریان داشته باشد و علم و آزادی و دینداری چگونه می توانند کنار هم قرار گیرند، تا نه دین به حاشیه رود و تکنولوژی سیطره پیدا کند و نه دینداری نسبت به آزادی و تکنولوژی بی تفاوت باشد. و این با حضور در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی و حضور انسان آخرالزمانی با همان وسعت خاصش ممکن است. یعنی اینها به هر صورت به خید و نخواهید این مشکلات دارن و ما هم باید حواسمون رو جمع کنیم. ما هیچ وقت بنا نیست به نام انقلاب اسلامی آزادی و قانون و تکنولوژی و علم زیر پا بگذاریم، ولی چرا شما به اسم چماق آزادی و قانون هر کس که غیر شماست رو میکوبید؟ این رو ما در کربلا دیدیم و باید که بازخوانی کنیم خودمون را، مانند اصحاب امام حسین که با حضور در تاریخی که با امام حسین آغاز شد خود را در وسعت همه تاریخ یافتند و این اصیل ترین بودن است در هر زمانی که بخواد باشد. اگر ذیل اراده الهی شما قرار بگیرید، تهمت به وسعت انسانیت انسانها، ما با انسانها ارتباط داریم. دیدیم که حضرت آقا خیلی این جملات عجیبه، فرمودن حتی آن خانمی که کشف حجاب کرده است اکثرشون نمیدانن، باید باشون صحبت کرد، تذکر اینا فرق میکنه با اون که مأمور است. جمله خیلی عجیب بود. من روزی که حضرت آقا گفتم ببین چقدر ظرفیت انسانها بزرگ است که میشه اینجوری باشون حرف زد که تو نمیدونی. من همین اخیراً یک کلیپ دیدم نه، بچه ها به اون در کشف حجابی فوش میدن، نه ما هم چیز نداریم. ما دیگه حضرت ابا عبدالله و ظهر عاشورا دیدیم که چطوری این توهین حتی به ابا عبدالله کردن، که شمره بلدین اونجا ملا، ولی حضرت با اون سکینه و آرامش خواست بفهمونه که شما در تاریخ نیستی، تاریخ دیگه شروع شده است و البته این ادبیات یه مقداری وقت میخواد، اما به حمدالله جلوتون گشوده شده است با چیزایی که پیش اومده است. در شماره ای که میخوام دیگه خیلی هم وقت دونو نگیرم، یه خورده حساس بشین رو موضوع، انشاءالله نتیجه میگیریم. احساس انسانیت خود در نسبت با حضرت ابا عبدالله، ما اینا گم کردیم. ما امام حسین عزیزمون رو برداشتیم آوردیم و گفتیم هر کس که با ما نیست بر ماست. این مرد حزبه، هیچ ربطی به دین نداره. شما چقدر قایم من براتون بخونم، واقعا یادم چند سال پیش تو کرونا بود، حضرت آقا این آیه 14 سوره ممتحنه را عمدن خوندن، خیلی عجیبه. میگه به خصوص حالا میفرماد که لا ینهاکم، ما که نه نکردیم شما را از کسانی که با شما جنگ نکردن، شما جنگ نکردن و اینها هم دیندار نیستن، باشون انتبر رو به اینا بر کنید، تبر رو بر انشاءالله آیه رو حتما بریم ببینید، آیه 14 سوره ممتحنه، بر به اینها بکنید. این آیه ان الله یحب المقسطین آخر همین آیه است. باید با قسط و صفا با اینا رفت، که چه تهمت بزرگی به ما زدن که نه شما میخواید یه جای دیگه باشید. نه، ما با انسانیت انسانها روبرو و حتی دعوت میکنیم حضرت امام، یادتونه حتی بنی صدر را که خب واقعا با رجوی خائن قاتل از این کشور فرار کردن، فرمودن آقا برگرده توبه کنه بیاد برسه درسشه بده. این توبه یعنی چی؟ یعنی از اون هویت نمیدونم خطرناکی که برای خودت شکل کردید عدول کن. ما در کربلا رفقا اسراری را پیدا میکنیم که میتونیم امروز باش نشون بدیم که شایستگی حضور در جهان در و برای انقلاب اسلامی هست. میخونم: احساس انسانیت خود در نسبت با حضرت ابا عبدالله علیه السلام. کربلا به ما نشان داد که عالم انسانی ظهورات خاصی به سوی هرچه بیشتر انسان شدن دارد و اگر انسان از این نحو حضور غفلت کند، خودش میدونه گرفتار اراده های ضعیف و امیال سطحی میشود. دقت کردید؟ حضرت آقا در پیامی که قبل از اینکه مناظره ها شروع بشه اینا رو دقت فرمودن که در مناظره ها به قله های بلند نظر کنید. انسان امروز کوتوله نیست رفقا، انسان امروز کوتوله نیست. برای همین یا باید به بزرگیش باش رفتار کرد یا با شما دشمن میشه. میخونم: کربلا به ما نشان داد که عالم انسانی ظهورات خاصی به سوی هرچه بیشتر انسان شدن دارد و اگر انسان از این نحوه حضور غفلت کند، گرفتار اراده های ضعیف و امیال سطحی می شود و اراده های ضعیف ارزش های ضعیف خلق می کنند. یعنی چیزی که درست دیدیم که شهید رئیسی چون ظرفیت کشور را دید، برنامه های خیلی بزرگ برای این کشور دید، حالا چه مصلحتی بود که باید در افق ما میمان، اون دیگه مصلحتی در پیش است. مگر نه آن است که هر آن کس که با نیروی نظامی، اینا شما نتانیاهو رو اینجور میبینی یا نه، مگر نه آن است که آن کس که با نیروی نظامی قدرت نمایی میکند، ضعف خود را در هرچه بیشتر انسان شدن پنهان میکند؟ به من بگویید آیا جناب حضرت سید الشهدا علیه السلام در زمانه خود و در کربلا در ارتباط با انسانیت انسانها و درخشیدن در دل قدرتمند در دلها قدرتمند تر بودن و یا عمر سعد؟ و از آن مهمتر، کدام یک از آن دو بیشتر انسانیت خود را در عالم انسانیشان که همان ذاتشان بود احساس می کردن در عالم انسانی؟ عمر سعد از فردا با خودش لجست. تاریخ ها بخونید، بنده عرایض داشتم بازم هست، عمر سعد با خودش دج بود، با خانواده دعوت. این فیلم هم بد نشونی میداد، با همه در میورد، این واقعیت داشت، یه جهنم در خودش درست کرده بود. ما هر و از آن مهمتر، کدام یک از آن دو بیشتر انسانیت خود را در عالم انسانیشان که همان ذاتشان بود احساس میکردن؟ بلدین اینا را. ما هر کس میخواهیم باشیم به عنوان انسان، روحی هستیم که با وسعت دادن به انسانیت خود که همان ارتباط وجودی ما با خداوند است، می توانیم از هر پوچی که تهی شدن انسان است از معنای انسانیت رهایی یابیم، بیرون از حضوری که با حضور ذیل حضرت ابا عبدالله پیش می آید اصالت دادن به اموری است که بیرون از ما می باشند و در شدت دادن به انسانیت ما نقشی ندارن. از انقلاب اسلامی انتظارایی دارن که تا ابدم نباید برآورده کنه. دیدیم که بعضی این کاندیداها وعده هایی میده، اصلا ما بنا نیست آمریکا بشیم، ما بنا نیست که اروپا بشیم، بناس انسان‌های فاخر فرهیخته‌ای بشوند که زندگی اقتصادی اونها در حدی که انسانیتشون را اقتضا کنه، بدون اشرافیت، بدون ریخت پاش اداره کنه. افقی که شما در مقابلش دارید با روش ابا عبدالله، و شما دیگه دیدین که اینها آدمای دیگه بلند نارا. حتی این چیز عجیبیه، اینا شنیدن در مسیر کربلا خب سرا را جلو می بردن، این بچه ها سرای بابا با داداشاشون اینا را می دیدن. حضرت زینب طرف را می خواد، میگه من یه پولی دارم، عجب، همون وقت هم فقیر، اسیری که فقیر نیست، اینا را سر، یه پولی دارم به تو می دم، این سرا را ببر عقب. این چیز عجیبیست که خداوند هیچ وقت نمیذارد انسان مؤمن ضعیف بشه. ان الله یدافع، و حتی تو اسارت هم قول آقای دکتر شریعتی قشنگ میگه، میگه اونها اسیر حضرت زینب و حرکت بزرگ کربلایان بودن. پس اینو داشته باشیم. میگه نه، اگر این مسیر را نرید، اصالت دادن به اموری است که بیرون از ما می باشند و در شدت دادن به انسانیت ما نقشی ندارند. خطر آنجاست که آن انسان بزرگ یعنی حضرت سید الشهدا را در نسبتی غیر از نسبتی که با انسانیت ما دارد و آینه حضور هرچه بیشتر ما در ما می باشد در نظر آوریم. خیلی دلم می خواد رو این حرف داشته باشین. خواهش میکنم دقت کنین، شما کی باورتون میاد؟ الان دیدین یک کلیپ، یک دوربین مخفی بود، خیلی عجیب، پارسال اشک منو در آورد. دختره نسبتاً بی حجاب نبود، بهش گفت، وقت یه خیمه اون بر بود، بهش گفت اینا چرا همچی میکنن؟ گفت خب دارن عزاداری ابو عبدالله، گفت اینا بی خودش پول گرفتن، گفت برو آقا بیکاره، ظاهرش هم اصلا مذهبی نبود. بعد اون یکی را آورد، یعنی اصلا قضیه چیز به یکی دیگهشون عمدن هم میرفت کسایی هم میبود که ظاهرا خیلی مذهبی نباشن. پسره که میخواست بزنه دش یارو را که تو داری توهین به امام حسین میکنی، حالا تیپش نگاه کنی خالکوبی اینا. یه قصه دیگه از رفقا جبرئیل یه بار دیگه میخونم. خطر آنجاست که آن انسان بزرگ یعنی حضرت سید الشهدا را در نسبتی غیر از نسبتی که با انسانیت ما دارن و آینه حضور هرچه بیشتر ما در ما میباشند در نظر آوریم. شما با حضرت آبا عبدالله انسانیت انسانها رو اوج میدید، وقت دیدین دیگه داشتیم در روش علمای خودمون ابدا نمیدن. مثلا با اون خانومی که زمان شاه خیلی سعی میکردن بی حجابی را باب کنن، علما میمدن با طرف برادرانه صحبت میکردن، بسیار داشتیم صفای ایمانی را بهش میدادن، یواش یواش با حجاب میشد. من خودم تجربه، یکی از تجربه های عجیب من بود، یه سر یک کلاس رفتیم، اول که دانشگاه بابا شد کلاس های پزشکی بابا شد، سر یک کلاس رفتیم دیدیم با اینگه که سالن مده، خدا خدا چی کار کنیم پس چرا اینا، خواستم بیان بیرون، خدا نگه هم داشت. بعد شروع کردیم صحبت کردن به خود امام حسین. آخرین روزا که من داشتم میمدم 90% من یک کلمه هم راجع به حجاب حرف نزدم، بحثامون بحثای نفس و معاد و این چیزا بود، اکثرشون با حجاب شده بودم. وقت یکیش نگادمه که اینقدر بلد نبود حجاب سرش کنه که مثل چون بعد جلسه فرداش اومد با من سوال داشت، دیدم یه خانومی هست مثل که یه جوراب کرده است تو کلهش، آ این اینجاشو پاره کرده است، یعنی اینقدر بلد نبود. بعد فهمیدم دیدم بابا مامانش اینا همه از اون مشاورای مدل بالا. خب ببین این وقت میشه ما که اینقدر دستمون پر از علمای ما اینجوری تونستن نقشه های رضاخانی را و کشف حجابش رو خونسا کنن. حسین صلوات الله علیه نهایت انسانیت انسان هاست. تمامش کنم. در آن صورت نه تنها با او و با خود زندگی نکرده ایم، اگه امام حسین را در وجه انسانیت و دلسوزی برای انسانیتش مد نظر قرار ندهیم، بلکه زندگی را فراموش خواهیم کرد. به همان معنای پوچی و سرگردانی و تنهایی با خودی که بسی ضعیف است و به جای بیشتر شدن در انسانیت گرفتار تکرار همان معنای ضعیف خواهیم شد. دیگه خودتون میدونید و الحمدلله میدان بزرگی جلوتون هست رفقا. شما در تاریخ بزرگی هستید. پروردگارا به حقیقت شهدا، به حقیقت شهدا که تاریخ خودشان را به خوبی درک کردن توفیق درک تاریخی انقلاب اسلامی و سربازی برای این انقلاب را با حفظ جمال پرکمال رهبر انقلاب به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.